ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 16 آبان 1400 هجری شمسی برابر 7 نوامبر 2021 میلادی. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، آن را فتنه جدید اتاقهای فکر خارجی خواند. علی شمخانی در حساب توییتریش با بیان این سخنان و بدون نام بردن از این، به گفته او، عوامل خارجی، آنها را اشغالگران عراق خواند. به نظر میرسد اشاره دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا باشد. مسئولان حکومت ایران در همه وقایع منطقه و حتی اتفاقات داخل ایران آن را به آمریکا ارجاع می‌دهند. این در حالی است که نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. مقامات عراقی روز یکشنبه از سوء قصد با پهپادهای بمب‌گذاری شده به محل اقامت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور واقع در منطقه سبز بغداد، خبر دادند. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی منتقد در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98 نوشت آیت الله علی خامنه‌ای به طور روزانه دست‌اندرکار قتل عام مردم بیپناه ایران است. آقای قدیانی که بارها در جمهوری اسلامی به زندان رفته است، در بیانیه مشروحی سرکوب اعتراض‌های 98 را فصل جدیدی در کارنامه سیاه و طولانی کشتارهای حکومت ایران توصیف کرد. این فعال سیاسی در این حال مطالبه اکثریت مردم ایران را عزل رهبر جمهوری اسلامی دانسته و به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است از سمتش کناره‌گیری کند، چرا که در غیر این صورت، به نوشته آقای قدیانی، توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. ابوالفضل قدیانی از مؤسسان و اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. هیئتی از اتحادیه عرب به ریاست زکی حسام، معاون دبیرکل این اتحادیه، فردا دوشنبه به منظور رسیدگی به بحران میان لبنان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به بیروت خواهد رفت. این بحران در پی سخنان جورج قرداهی، وزیر اطلاع رسانی لبنان، درباره جنگ یمن به وجود آمد. جورج قرداهی پیش از آن که به مقام وزارت برسد، در یک مصاحبه تلویزیونی جنگ یمن را بیهوده خوانده و گفته بود شبه نظامیان حوثی از خود دفاع می کنند. پخش اظهارات جورج قرداهی با واکنش شدید عربستان سعودی و متحدان عربش در حوزه خلیج فارس روبرو شد. ریاض سفیر لبنان را اخراج و تمامی واردات از لبنان را ممنوع کرد. فواد سینیوره، سعید سعد حریری و تمام سلام نخست وزیران پیشین لبنان نیز با انتشار بیانیه مشترکی گفتند که اظهارات قرداهی آسیب جدی به روابط و منافع مشترک لبنان با کشورهای حوزه خلیج فارس میرساند. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، جورج قرداهی، وزیر اطلاعات لبنان، روز شنبه گفته است که اگر کشورهای عرب خلیج فارس موضع خود را در قبال لبنان تغییر دهند، حاضر است از سمت خود استفاده دهد. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده می‌افزاید، از دید جورج قرداهی هر گونه استعفایی که موضع کشورهای خلیج فارس در قبال لبنان را تغییر ندهد بیهوده خواهد بود. با اینکه ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی شناخته شده در ایران در دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98 در بیانیه‌ای خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای از قدرت شده است. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود آورده است که در نتیجه سوء مدیریت، فساد، عدم شفافیت و راندخاری، انتصاب افراد فاسد و مجیزگویی از استبداد در تمام ارکان اداری کشور، حکومت دچار چنان ناکارآمدی فلج کننده‌ای شده است که قادر به حل هیچ یک از مشکلات اساسی ایران نخواهد بود.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. آسیب ندیدن نخست وزیر عراق در حمله پهپادی به اقامتگاهش در بغداد. بررسی حمله پهپادی سحرگاه امروز به اقامتگاه نخست وزیر عراق یا سوء قصد نافرجام علیه مصطفی کاظمی.
همه ناظرین بی‌طرف این برخورد رو در ارتباط با تحولاتی که از دیروز تا به حال در بغداد در حال انجام هست میدونن.
بیشتر از طرف دو جبهه میتونیم رو تذکر کنیم. جبهه‌ای که برندگان انتخابات قلمداد میشن به شدت اینو محکوم کردن.
انعکاس حمله پهپادی به اقامتگاه مصطفی کاظمی در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. همانگونه که در اخبار هم شنیدید، اقامتگاه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در ساعت اولیه سحرگاه امروز هدف یک پهپاد انفجاری قرار گرفت، اما مصطفی کاظمی از این سوء قصد جان سالم به در برد و بنابر گزارش ها به او آسیبی نرسیده است. ایلیا جزائری از رادیو فردا اینجا در استودیوست. ایلیا، از این واقعه بگو، واقعی که همین در ساعت اولیه امروز رخ داده.
بله، بکتاش، در حقیقت سه پهپاد بوده که به منزل مصطفی الکاظمی در منطقه الخضرا، منطقه سرز بغداد حمله کردن. دو پهپاد رو پدافند هوای عراق سرنگون کرد و یک پهپاد تونست برسه به منزل و اصابت بکنه، و این طور که گزارش شکایت میکنه بسیار نزدیک بوده هم به الکاظمی، حتی زخمای خیلی سطحی برداشته. اما 10 تن از محافظان صف اول الکاظمی زخمی شدن در این حمله، اینطور که منابع داخلی عراق میگن و منابع خبری. حمله هماهنگ شده بود، مشخص بود که براش برنامه‌ریزی شده بود. خود منابع امنیتی عراقی به منابع رسانه میگن این اولین بار نیست که الکاظمی هدف ترور قرار میگیره، اما این جدی‌ترین تلاش برای ترور الکاظمی بوده. خب جان سالم به در برده. ساعتی بعد از این رویداد در توییتر نوشت که من یک فدایی برای عراق هستم و تا وقتی که جان دارم به کار خودم ادامه میدم، و فعلا که در منطقه محل امن نگهداری میشه از آقای الکاظمی، و ساعت پیش هم دیدارش با برهم صالح رئیس جمهور عراق شروع شد.
این واقعه طبیعتاً تأثیرات زیادی بر فضای سیاسی عراق خواهد داشت. چه میتونه باشه؟
بکتاش، خود عراق در محل حساسی قرار داره. انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. در این انتخابات شبه نظامیان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن، گروه هایی که به این شبه نظام نزدیک هست و احزاب، بیش از 80% کرسی هاشون رو از دست دادن و این باعث خشم این گروه ها شده. و تا یه روزای گذشته تحصن هایی در ورودی منطقه سبز بغداد شروع کرده بودن، تحصن هایی که دو شب پیش به خشونت کشیده شد و کشته و زخمی بر جای گذاشت. اینها بارها آقای الکاظمی رو تهدید کرده بودند که نمیگذارن در قدرت بمونه، و حتی تهدید کرده بودن حامیای آقای الکاظمی رو. مصطفی الکاظمی از وقتی که به نخست وزیر رسید، یکی از اهدافی که تعیین کرده بود و حتی در چند نوبت اقدام به بازداشت و درگیری با اونها کرد، گروه های مسلحی هستن که خارج از چارچوب حکومت اسلحه در دست دارن، و حتی گروه های که از سوی جمهوری اسلامی مورد حمایت بشن هم مشمول این مسئله میشن. برای همین اختلافات زیادی با آقای الکاظمی داشتن. این حمله و مواضعی که صورت گرفته میتونه بر این صحنه سیاسی عراق و بر انتخابات و نتیجه انتخاباتی که این گروه ها باهاش مخالف هستن تأثیر بگذاره.
الان تو بخش صحبتات ایلیا اشاره داشتی به همین مواضع مختلف. این مواضع مختلف هم در جریان های سیاسی عراق مشهود بوده، هم در عرصه بین المللی.
بله، در داخل عراق یکی از همین گروه هایی که به شدت دشمنی داره با آقای الکاظمی و حتی تهدید به روی آوردن به خشونت در صورت تغییر نکرده نتیجه انتخابات کرده گروه اصحاب اهل حق هست. رهبر این گروه گفته خواستار تحقیق در حمله پهپادی شده. البته پکتاش یک نکته رو باید یادآور کنم که این سه پهپادی که استفاده شدن مدلشون متفاوت بوده اینطور که وزارت کشور عراق میگه، ولی این مشخص شده نوع این پهپادها میتونه بیشتر نزدیک کنه تحقیقات رو به اینکه چه کسی پشت این حمله قرار گرفته. دیگر گروه های عراق همه محکوم کردن این حمله رو، یعنی اوج در مجموع میشه گفت مواضع چه بین المللی و چه داخلی در محکومیت این حمله بوده، اما موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مشهود است و قابل توجه است. شون گفتن به طور حتم این حمله عامل خارجی داشته و به نظر میرسه میخوان غرب یا کشورهای عربی که دشمنی دارن با جمهوری اسلامی رو متهم بکنن. در هر حال یک نقطه عطفی میتونه باشه این حادثه در عراق امروز.
لیا جزائری بود از رادیو فردا. در همین زمینه تجزیه و تحلیل علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شدیم.
انعکاس بسیار وسیعی در جهان عرب داشته. رئیس جمهور مصر محکوم کرده، کویت محکوم کرده، کشورهای خلیج فارس محکوم کردن، آمریکا محکوم کرده، اتحادیه اروپا، نماینده سازمان. به هر حال حادثه بسیار بزرگی بوده و ظاهرا کسانی تصمیم داشتن آقای الکاظمی رو بکشند، ولی همه ناظرین بی‌طرف این برخود رو در ارتباط با تحولاتی که از دیروز تا به حال در بغداد در حال انجام هست میدونن و اون هم تظاهرات مخالفین انتخابات عراق، تظاهرات طرفداران ایران هشت و شعبی به هر قیمتی شده میخوان نتایج انتخابات رو نپذیرند و دولت کاظمی رو مجبور کنن که مجدداً انتخابات برگزار کنه، با اینکه این مخالفین نتایج انتخابات در حقیقت تمام راه‌های قانونی رو رفته بودن. کمیته برگزار کننده انتخابات به خواهش اونها حتی بخشی از اون به اصطلاح حوزه‌های رأی‌گیری رو که میخواد آرا رو با دست یک بار دیگر شمرد و تقریبا تمام جهان صحت این انتخابات رو تعیین کرده بودند، ولی ظاهرا بازندگان این انتخابات که طرفدار ایران هستند حاضر نیستن این نتیجه رو بپذیرن و ترس از اون دارن که مبادا در تعیین دولت و نخست وزیر آینده عراق سهمی نداشته باشن و همین تم انگشت اتهامات به طرف ایران هست. ایران هم نحوه عکس العملش طوری است که خیلی سوال برانگیز. آقای شمخانی توییتر صادر کرده به اصطلاح نماینده شورای امنیت ملی ایران و اعلام کرده که اصلا چنین چیزی مشکوک است. بعضی از خبرگزاری های ایران اصولا وجود چنین حمله ای رو منکر شدن و گفتن که تئاتر هست و یک چیز ساختگی است و یکی از گروه های بسیار نزدیک به ایران گردان سید وحشادا در عراق اعلام کرده که آقای کاظمی حتی ارزش یک پهپاد هم نداره که ما خرجش کنیم. ولی دیروز در حواشی این تظاهراتی که در بغداد علیه نتایج انتخابات برگزار شده بود تهدیدهایی علیه جان کاظمی انجام شده بود و کم یا بیش هم اطلاعی که همین اخیراً ستاد ارتش عراق منتشر کرده انگشت اتهام رو بدون اینکه نام مشخصی ببره به جانب این گروه هایی که امنیت رو از دیروز تا به حال در عراق تهدید کردن نشون میده. ولی مهمتر از همه تویتیست که آقای مقتدا صدر زده و گفته این کار کسانی است که میخواهند به اصطلاح تسلط خارجی ها رو بر کشور ما ادامه بدن و در پی بالا بردن نفوذ خارجی ها در کشور ما هستند و بدون اینکه نام از کسی ببره، ولی به هر حال خوانندگان چنین تویتی میدونن که آدرس کجا هست.
همین که اشاره کردین آقای صدرزاده، از جمیع جهات انگشت اتهام متوجه جمهوری اسلامی، معمولا در این گونه وقایع یا مشابهش که مبهم هستش یه طرف قضیه یا ماجرا جمهوری اسلامی دخیله و همواره هم جمهوری اسلامی تکذیب میکنه نقش خودش رو در موارد اینگونه. حالا در همچین تحولی که الان صورت گرفته چه عواقبی رو میشه متصور بود؟
باعث خواهد شد که اصولا نقش ایران در تعیین نخست وزیر آینده، دولت آینده به مراتب کمتر از گذشته بشه. همطور که میدونید بعد از سقوط صدام تا به حال تمام دولت هایی رو که در عراق تشکیل شد کم یا بیش با پشتیبانی ایران یا با خواست ایران و با نفوذ ایران انجام شد. حتی این آقای الکاظمی هم که الان در قدرت هست با توافق ایران انجام گرفت، ولی با این کاری که انجام شد من فکر میکنم که گروه های طرفدار ایران تشخیص دادن در عراق که دیگر نقش آنچنانی در تعیین دولت آینده ندارن. ظاهرا مقتدی صدر که برنده اصلی انتخابات هست داره راه خودش رو میره برای تشکیل یک دولتی که به هر حال با کردها، با سنی ها و با گروه های دیگه انجام بده، احتمالا با بخشی از گروه های شیعی که اونچنان به ایران وابسته نیستن. و بنابراین گروه هایی رو که تشخیص میدن که دارن از قدرت خارج میشن فکر میکنند که اگر عراق به اون طرف بره که به هر حال کاظمی مجبور به استعفا بشه، حالت به اصطلاح نیمه جنگ داخلی باشه و استعفا بده و دوباره انتخابات جدید برگزار بشه، شرایطی جدیدی برقرار خواهد شد. ولی من فکر میکنم که این محاسبه و ارزیابی هم اشتباه خواهد بود.
تجدید تحلیل علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را میشنیدیم. در مورد حمله پهپادی سحرگاه امروز به اقامتگاه نخست وزیر عراق یا سوء قصد نافرجام علیه مصطفی کاظمی، همچنین دیدگاه پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل رو هم جویا شدیم.
میدونیم که آمریکا به اصطلاح این رو محکوم کرده، ایران هم همچنین، اما بیشتر از طرف دو جبهه میتونیم این رو تجزیه تحلیل کنیم. جبهه این که برندگان انتخابات قلمداد میشن به شدت این رو محکوم کردن و این رو یک اقدام بسیار خطرناک برای آینده پروسه سیاسی در عراق، و از طرف گروه های شاید گرمی این رو مطرح کنند، گروه هایی که در این انتخابات بازنده شدن میدونند، از طرف دیگه جفهی که بازندگان انتخابات هستند این رو مشکوب میدونند و فکر میکنند این ها یک سناریو هست که طالب عبدالله و دیگه گروه های تندروی که اگر نگاه میکنی به رسانه های اونا میبینید با شک و تردید نگاه میکنند. از یک طرف نمیخوان واقعا این منصوب بشه اونها، به اونها نسبت داده بشه چون که هزینه واقعا بسیار بالایی خواهند داشت در سطح افکار عمومی، در سطح منطقه ای. ما شاهد بودیم که امروز از طرف کشورهای عربی، خصوص از طرف چه کشور مهم امارات عربی متحده، عربستان سعودی، مصر، لبنان و قطر محکوم شد و خود در کنار ملت عراق به اصطلاح قلمداد کردند و به شدت این رو محکوم کردند و به یک رویداد خطرناک و یا بحران آفرینی جدید اون رو تعدیل یا تفسیر کردن. این هم سرگاه باعث شده که افکار عمومی نسبت به همدردی با آقای کاظمی و پشتیبانی از حکومت ایشون بره، دولت ایشون بره. به این طرف واقعا میتونیم بگیم که این به نفع صدری ها برای آقای کاظمی بود و به این دلیل هم هست میبینیم که حتی توی آقای شرم خانی که اون رو یک فتنه جدید میدونه و اون رو میخواد به اتاقهای فکر خارجی منصوب کنه.
آقای رحیم، ولی اگر همچین اتفاقی هم نیفتاده بود، همین واقعی سوء قصد نافرجام، همچنان مصطفی کاظمی نخست وزیر و گروه هایی که در انتخابات برنده شده بودن یا توفیق پیدا کرده بودن، اونا همچنان موقعیتشون موقعیت خوبی بود. چه دلیلی داشته که همچین اتفاقی بیفته که شما میگین که الان به سود نخست وزیر و برندگان انتخابات شده؟
ببینید قبل از هر چیز این کشمکش بین صدری ها و آمری مالکی و بقیه گروه هایی که به اصطلاح اطار تنسیقی یا چارچوب هماهنگی رو اعلام کردن، این ادامه پیدا کرده تا هنوز با یا کشی های میدانی و به نوعی نزدیک یک ماه شاید کمتر که اینا در بیرون منطقه سبز به تظاهرات و اعتراضات ادامه میدن، یعنی به نوعی میخوان این توازن قوایی که قراره در عراق بر اساس صندوق های رأی تعریف کنه داره از طریق تهدیدهای میلیشیایی، از طریق زورآزمایی به اصطلاح خیابانی داره این اتفاق میفته. و اکثر این فراموش نکنیم آقای صدر میدونه نمیتونه با اکثریت حکومت رو تشکیل بده، اونی که به اصطلاح با بخشی از سنی ها الموسی و کردها علی خصوص حزب دموکرات کردستان این رو میدونه، اما میخواد نقش اساسی رو در این فرایند ایفا کنه و طرفی طرفداران ایران هم پا پس نمی کشند و ادعا می کنند که اونا بزرگترین فراکسیون رو تشکیل میدن و به حکومت اکثریت صدری راضی نخواهند شد، حتی کارت ابطال انتخابات رو پیش کشیدن. به این دلیل به نظر آقای کاظمی جایگاه واقعا مستقلی نداره. آقای کاظمی هیچ حزبی هم نداره، یعنی جایگاه آنچنانی نداره. از طرفی از طرف جریانات متحد ایران تحت فشار، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که دو اتفاق به انتخابات که به این سطح و سو کشیده شد که اونا کاظمی رو محکوم میکنن که مشارکت داشته در این توطئه، میدو یک توطئه میدونن، و از طرفی بعد از اعتراضات سطح تنش ها بالا گرفته، از اون طرف هم از طرف معترضین که به تشکیلی ها هم معرفت کاظمی به یک عملی به یک نوع ترس و عقب نشینی در مقابل جریان میلیشیایی محکوم میشه که هنوز مسئولینی که در سال 2019 در کشتار معترضین عراقی سهیم بودن اینها دادگاهی نشدن. از هر دو طرف به اصطلاح تحت فشاره. به این دلیل عرض کردم که این حادثه ممکنه در فضای داخلی و سطح منطقه‌ای به نفع آقای کاظمی در معادلات سیاسی عراق تموم بشه.
دیدگاه پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیبزاده ساعتی پیش با محکوم کردن سوء قصد به نخست وزیر عراق گفت که این گونه حوادث در راستای به گفته وی منافع طرفهایی است که به ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق تعرض کرده و در پی دستیابی به اهداف منطقه‌ای خود بودند که این اهداف رو شوم توصیف کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
کشف اجساد 4 فعال مدنی زن در افغانستان و همچنین انعکاس حمله پهپادی به اقامتگاه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در شبکه‌های اجتماعی بازتابی وسیع داشته. بنیامین صدر از رادیو فردا با ماست. بنیامین، بگو از مطالبی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این مهمترین خبرهایی هست که در 24 ساعت گذشته دربارش اظهار نظر میشه و در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف کاربرها به اون نگاه میکنن. خب تازه ترین خبر همین حمله پهپادی هست به مقر سکونت الکاظمی نخست وزیر عراق و اتفاقاتی که افتاده. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته، خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن. خیلی جالبه که بسیاری از کاربرهای ایرانی اشاره کردن به این موضوع که آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به خاطر حالا کشمکش ها و نافرمانی هایی که از جمهوری اسلامی داره و به نوعی مشکل داره با جمهوری اسلامی، مغضوب نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی شده و این اتفاق افتاده. اما خود کاربران حکومتی و اکانت های منتسب به جریان های حکومتی ایران این موضوع رو توطئه میدونن و میگن که در واقع گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی به شکل تلویحی نقشی نداشتن در این اتفاق و یک جورایی صحنه سازی است. انوار برخی از کاربران اصولگرا و حالا ارزش نزدیک جریان سپاه پاسداران و حلقه تخت قدرت در ایران، در واقع اونها اظهار میکنن که این موضوع بیشتر حالت نمایشی داشته. اما از این داستان که بگذریم، از واکنش هایی که داشته، موضوع دیگری که مهم هست و در دو سه روز اخیر خیلی بهش پرداختن، ماجرای تیرباران شدن 4 فعال مدنی زن در افغانستان هست. خب از روزی که طالبان به قدرت رسید در افغانستان، خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن و بهش واکنش نشون دادن و ابراز نگرانی کردن از پایمال شدن حقوق زنان و اتفاقاتی که برای زنان و جامعه مدنی افغانستان میفته. دخترانی که در این 2 دهه تونسته بودن رشد بکنن، دانشگاه برن، تحصیل کرده بشن یا در جامعه حضور پیدا بکنن در مشاغل مختلف و در کارهای مختلف، از جمله فعالیت‌های مدنی که به توانمندسازی زنان در واقع بیشتر معطوف هست و در اون حوزه فعال بودن. حالا این اتفاق که افتاده، خیلی از کاربرها باز اشاره کردن به همین موضوع و گفتن که به نوعی این ناامنی که طالبان ایجاد کرده، حالا چه مستقیما نیروهای تحت امر حکومت مرکزی طالبان در این جنایت نقش داشته باشن، یعنی کشتن 4 فعال مدنی زن در افغانستان که در بین اونها فروزان صافی 29 ساله که از چهره‌های شناخته شده فعالین زن جامعه مدنی افغانستان هم به چشم میخوره متاسفانه، چه گروه هایی که به نوعی منتسب هستند به این اندیشه طالبانی در افغانستان، به هر حال زاییده این اتفاق هست و زاییده به قدرت رسیدن طالبان هست به خاطر اینکه ناامنی برای زنان ایجاد شده و خیلی ها با توسل به مسائل شرعی و نمیدونم این داستان ها سعی میکنن به زنها فشار بیشتری بیارن. خیلی از کاربرها به همین موضوع نگاه کردن و به نوعی انتقاد کردن از بیتفاوتی جامعه جهانی، حالا نهادهای اصلی حقوق بشری در جهان، که اونها بایستی که واکنش سریع و به موقع نشون بدن و واکنش عملی قدرت‌های غربی نشون بدن، دست کم به تضییع حقوق زنان، جامعه مدنی، فعالان در واقع مدنی در افغانستان که این روزها تحت فشار هستن. خیلی از اونها هم مجبور شدن مهاجرت کنن به کشور همسایه. این هم یک دیگه از موضوعاتی است که در پیوند با خبره و قصد رسیدن این 4 فعال مدنی زن در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از اونها به تاجیکستان و ایران گریختن، از ترس جونشون شرایط خوبی ندارن. کسانی که به هر حال در جامعه افغانستان سعی می‌کردن که نگاه جدیدی رو به این جامعه اضافه بکنن و از زاویه جدیدی نگاه بکنن برای رشد فعالان فعالیت‌های مدنی در افغانستان، این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. این سیر مهاجرت جوانانی که خواهان تغییر بودن در افغانستان در طول این 2 دهه و این هم یکی دیگه از موضوعاتی است که در پیوند با به قصد رسیدن این 4 زن جوان در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته
شد. بنیامین سعد نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی مطرح و منتشر شده. منابع محلی در افغانستان میگویند که اجساد تیرباران شده 4 فعال مدنی زن از جمله فروزان صافی 29 ساله همان گونه که بنیامین اشاره داشت، چهره شناخته شده جامعه مدنی افغانستان، در گودالی در جنوب مزار شریف کشف شده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.